دکتر دونالد فاولر، پیشینه‌های عهد عتیق، سخنرانی 23، درگیری‌های پارسیان و یونان و پایان ایران. 2024 دان فاولر و تد هیلبرانت. این دکتر دان فاولر در تدریس خود در مورد پیشینه‌های عهد عتیق است. این جلسه 23 درگیری‌های ایران و یونان و پایان ایران است. خب، رویدادهایی که ما به آنها نگاه می‌کنیم بسیار بسیار فراتر از مرزهای اسرائیل کوچک هستند. اما همانطور که اغلب در مورد رویدادهای جهانی اتفاق می‌افتد، برای اسرائیلی‌ها بسیار مهمتر از آن چیزی هستند که می‌توانستند بدانند. این جنگ‌ها بین یونانیان و پارسیان قرار بود تعیین کند که تمدن به کدام سمت می‌رود و معلوم شد که به سمت غرب خواهد رفت. داریوش در نبرد ماراتن شکست خورد که به سختی فاجعه‌ای برای پارسیان بود. اما قبل از اینکه داریوش را ترک کنیم، اجازه دهید فقط به شما اشاره کنم که او از هر نظر ممکن یکی از موفق‌ترین پادشاهان پارس بود. میتوان ادعا کرد که داریوش یک نابغه سازمانی بود. این داریوش بود که یک سیستم اداری برای ساتراپی ایجاد کرد که توسط همه پادشاهان بعدی ایران دنبال میشد. به عبارت دیگر او سیستمی از دفاتر را در هر ساتراپی ایجاد کرد تا کنترل و تعادل در ساتراپی وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل بشود که آنها نمیتوانند در مخالفت با تاج و تخت متحد شوند. بنابراین مدتی طول میکشد تا در مورد اون صحبت کنم و احتمالاً این کار را انجام نمیدهم زیرا ما میخواهیم به جلو حرکت کنیم و این بخش از تاریخ را به پایان برسانیم، اما این یک سیستم درخشان از کنترل و توازن در هر ساتراپی بود که سلطنت را برای ایرانیان تضمین میکرد. به عنوان مثال، او یک مأمور مالیات سلطنتی ایجاد کرد. آن دفتر وجود نداشت. او یک مأمور مالیات سلطنتی ایجاد کرد که از این رو بر همه ساتراپی ها صلاحیت داشت و این به معنای درآمدی در مقیاسی بود که جهان تا به حال به خود دیده بود. و بنابراین این امر البته تاج و تخت ایران را نیز ثروتمند کرد. او کمی شبیه تگلاتپایلزر است، به این معنا که این سیستم اداری تا پایان عمر امپراتوری در خدمت آن خواهد بود. او یک جاده غول پیکر برای امپراتوری پارس ایجاد کرد و این جاده اصلی، این سیستم جاده گسترده، از شبش تا ساردیس امتداد داشت. بنابراین اگر می‌خواهید سوز را با من پیدا کنید، این سوزا است. شما می‌توانید این جاده بزرگ سلطنتی ایران را به صورت خطی ببینید که از شبش تا ترواس و ساردیس و غیره امتداد داره. این جاده سلطنتی بیش از 1600 مایل امتداد داشت و آسفالت شده بود. البته مطمئنم که به رومی‌ها ایده سیستم جاده خود را داد. در این جاده اصلی برای متحد کردن امپراتوری پارس، او 111 ایستگاه داشت که با سربازان و همچنین اسب‌ها کار می‌کرد تا بتونه به عنوان شریان نجات امپراتوری پارس عمل کند و شرق و غرب را متحد کند. این فقط یک حرکت درخشان مانند تیگلات پیلسر بود. همچنین در بین مردم کلیساها به خوبی شناخته نشده است که این پادشاهی است که واقعاً سکه ها را محبوب، اختراع و محبوب کرده است. اولین سکه های مورد استفاده از مس در زمان سلطنت سارگون پادشاه آشور ساخته شده بودند. با این حال، آنها به سادگی سکه های تشریفاتی بودند. اختراع سکه به داریوش واگذار شد. او دریک را ایجاد کرد، دریک که به خاطر او به این نام نامگذاری شد. این سکه طلا بود و او یک سکه نقره به نام سیگلوس ایجاد کرد. سیگلوس به اندازه کافی جالب اصطلاحی است که تحت تأثیر اصطلاح سامی باستانی شکل بوده است. شکل و سیگلوس از نظر ریشه شناسی به هم مرتبط هستند. بنابراین سکه طلا به نام او نامگذاری شد، دریک، سکه نقره، سیگلوس. بنابراین این بدان معناست که برای بقیه تاریخ بشر، سکه ها اکنون به جای مواد غذایی یا چیزهای فلزی که وزن می شوند، وسیله ارز خواهند بود. بنابراین او ردپای بزرگی در جهان به جا گذاشت. می توانم اضافه کنم که ردپای بزرگتری نسبت به سایر پادشاهان پارس داشت، زیرا برای مدت طولانی دوام آورد. بنابراین داریوش در اساطیر هالیوود و دانشمندان کلاسیک با رنگهای تیره به تصویر کشیده شده است. اما او پادشاهی درخشان بود. پس از داریوش خوشایارشا، اخشوروس از را فصل 4 آیه 6 قرار می گیرد. بنابراین ما در اینجا کمی در مورد خوشایارشا صحبت خواهیم کرد و خوشایارشا البته شخصیتی است در کتاب مقدس اهمیت داره. هنگامی که خوشایارشا تاج و تخت را به دست می گیرد، شورش های معمول پس از به سلطنت رسیدن او رخ می دهد. بسیاری از کاهنان قدیمی تر ضد زوراستری در این لحظه تصمیم گرفتند شورش کنند. بنابراین خوشایارشا سپس تحت اصلاحات مذهبی قرار گرفت و در آن نظام مذهبی آنها را بر پرستش اهورامزدا قرار داد. مصر نیز شورش کرد اما دوباره فتح شد. بابل در سال 482 شورش کرد، بنابراین او آن را به یک ساتراپی تقلیل داد. او دیوارهای بابل را با خاک یکسان کرد، معابد و استحکامات آن را ویران کرد، مجسمه طلایی بعل به ارتفاع 18 فوت را با وزن 1800 پوند طلا ذوب کرد و عنوان پادشاه بابل را از عنوان سلطنتی خود حذف کرد. بنابراین این مجموعه اقداماتی که برای شما توضیح دادم برای هر پادشاه بعدی ایران بسیار رایج شد و بنابراین با هر پادشاه بعدی ایران، نبرد نظامی پس از نبرد نظامی توسط مردمی که علیه حکومت ایران شورش می کردند، بود. با این حال، او بیشتر به دلیل جنگ‌هایش علیه یونانیان شناخته می شود که در نهایت همه آنها را از دست داد. تعدادی کار خوب در این زمینه وجود دارد. هرودوت، مورخ یونانی استدلال کرد که وقتی خشایارشا به یونان حمله کرد، ارتشی متشکل از 1.7 میلیون سرباز، 80,000 سواره نظام و 20,000 شتر سوار یا ارابه رانندگی داشت. در واقع، نیروی مهاجم پارسی چیزی بین 50,000 تا 100,000 نفر بود. اما همانطور که به شما اشاره کردم، یونانیان اغراق کردند. این تاریخ آنطور که ما میشناسیم نیست. این کاملا مغرضانه است. بنابراین، ما میخواهیم مطالب یونانی را به زبان درگونه بخوانیم. بنابراین، چیزی که میخوام به شما بگم این است که او حمله کرد و این لحظه خطرناکی برای یونانیان بود. و بنابراین اجازه دهید مکان نما را بگیرم تا برخی از این اطلاعات را به شما نشان دهم. همانطور که او ارتش خود را به یونان آورد، دشوار است که ببینیم زمین و آب در این نمودار کجاست. اما هنگامی که او ارتش خود را به یونان آورد، به وضوع به سمت آتن می رفت که اون را منبع اصلی دردسر برای امپراتوری خود می دانست. بنابراین او بدیهی است که به آتن می رود تا سعی کند آن را فتح کند. و به نظر می رسد که اینجاست. او خدای من. بنابراین ارتش او برای یونانیان بسیار بزرگتر از آن است که یونانیان بتوانند در برابر آن موفق شوند. بنابراین ارتش او به این شکل سقوط می کند و البته به سمت یونان می رود. و یونانیان قلمرو خود را به خوبی می شناسند. بنابراین به گروهی از اسپارتی ها وظیفه می دهند که اینجا را در گذرگاه ترموپیل نگه دارند. این موردی است که گذرگاه فقط حدود 3 متر عرض دارد. افسانه ها میگویند که 300 نفر وجود داشت. ما از منابع دیگر میدونیم که حدود 1000 نفر از این جنگجویان اسپارتی وجود داشتند و به آنها وظیفه داده شد که این گذرگاه را نگه دارند تا به آتنی ها فرصتی بدن تا آنچه را که میتونستند نجات دهند. این نیرو که به سمت جنوب حرکت میکند به حدی است که هیچ شانسی برای یونانی ها ظاهراً هیچ شانسی برای متوقف کردن آن ندارند. و بنابراین آنها فقط زمان میخرند. هالیوود فیلم‌های متعددی در مورد اکشن شجاعانه در ترموپیل دارد. البته اگر هالیوود را می‌شناسید، باید عاشقانه در آن باشد. در غیر این صورت، مردم آن را تماشا نخواهند کرد. مطلقاً هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد زنان اسپارتی زیبا و لخت سربازان اسپارتی کم لباس و چاق را همراهی می‌کردند. اما این یک نبرد واقعی بود و آتن را برای مدت کوتاهی نجات داد. سربازان اسپارتی نابود می شوند. و هالیوود یکی از آنها را نجات داده است. به نظر می رسد که آنها می خواهند اخبار این اقدام باور نکردنی را به اسپارت بازگردانند. بنابراین آنها یک سرباز اسپارتی را با دوشیزه زیبایش نجات می دهند تا برگردند و داستان را تعریف کنند. بله، هالیوود. خب، حقیقت این است که در ترموپیل آنها نابود شدند. نیروهای ایرانی به سمت جنوب حرکت می کنند. آتن غارت و سوزانده می شود. آنچه واقعا در نتیجه عملیات نگهدارنده اتفاق می افتد، این است که ناوگان یونانی که در آتن مستقر بود قادر به فرار است. و ما نبرد تاریخی واقعی را در اینجا در یک منطقه جزیره مبهم به نام سالامیس داریم. فکر می کنم در یادداشت‌های کلاسم تصویری از این نبرد در سالامیس برای شما دارم. و این چیزی است که در سالامیس اتفاق افتاد. ناوگان آتنی توانست آتن را ترک کند و به این آبراه باریک نقل مکان کند که سالامیس نامیده می شود. بنابراین آتنی ها کشتی های خود را در داخل این منطقه داشتند. همانطور که می بینید، توسط خشکی احاطه شده است. و پارسیان و ایرانیان واقعا نیروی دریایی نداشتند. آنها افراد نیروی دریایی را استخدام کردند تا برای آنها بجنگند. بنابراین کشتی‌های آنها اینجا بودند. البته به نظر می‌رسد که آتنی‌ها را به دام انداختند. شاید اشتباه باشد، من نیستم. من این نبرد را از درون نمی‌شناسم، اما شاید پارسیان بهتر بودند که نیروی دریایی خود را اینجا رها می‌کردند. اما آنها در واقع کشتی‌های خود را به داخل بندر، داخل این منطقه بردند. معلوم شد که این یک اشتباه بود، زیرا کشتی‌های ایرانی بزرگتر و مانور آنها دشوارتر بود، در حالی که کشتی‌های یونانی کوچکتر بودند. و در آن آب‌های باریک آنها توانستند از ناوگان ایرانی پیشی بگیرند و ناوگان ایرانی را ویران کنند. خب، با از دست دادن ناوگان در نبرد سالامیس، ایرانیان در یک وضعیت نظامی غیرممکن قرار دارند. یونان کشور فقیری است. حتی نمی‌تواند جمعیت خود را تغذیه کند. تنها راهی که ایرانیان می‌توانند این نیروی نظامی بزرگ را حفظ کنند، تغذیه نیروها از طریق قلات هم شده در این کشتی هاست که ایرانیان را مجبور به عقب نشینی می‌کند. در نتیجه یونان نجات یافت. یکی از چیزهایی که کسی مثل من اون را خنده دار می‌داند این است که ماراتن تمام جوهر را به دست می‌آورد، اما نبرد واقعی که غرب را نجات داد، سالامیس بود. بنابراین نیروهای ایرانی عقب نشینی کردند. یونان نجات یافت. و این اقدام شجاعانه منجر به موفقیت نبرد علیه ایرانیان در این تهاجم شد. با شکست یک. خب، و به این ترتیب آن نبرد در سال 480 رخ داد. امسال برای ایرانیان همون چیزی بود که سال 1943 برای آلمانی ها بود. آنها نه تنها در چندین نبرد کلیدی شکست خوردند، بلکه متحدان آنها، کارتاژی ها، در نبرد هیمرا شکست تکان دهنده ای را متحمل شدند. و بنابراین برای همه اهداف عملی ایرانیان برای همیشه در تلاش خود برای فتح یونان مانع می شوند. با شکست نیروهای زمینی و دریایی ایران، نبرد به سواحل اویونیا منتقل شد، جایی که در سال 479 در نبرد میکال، ناوگان ایرانی دستگیر، تقسیم و سوزانده شد. زمانی در طول این دوره زمانی عمومی یک ارتش ایرانی متشکل از 40,000 تا 50,000 نفر در نبرد پلاته در ایونیا شکست خورد. بنابراین وقتی 49 هنگامی که سال 479 به پایان رسید، تلاش‌های ایرانیان برای فتح یونان محکوم به شکست بود. آنها تمام شده بودند. این فجایع منجر به پایان تلاش‌های ایرانیان برای فتح یونان به درستی شد و بنابراین به نظر می رسید که خوشایارشاب تلاش‌های خود را به جای سوزاندن به ساخت و ساز تبدیل کرده است. بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع، آنچه ما داریم پایان دور اول بین شرق و غرب است. و من می گویم دور اول زیرا دور دوم در نبرد شرق و غرب اسکندر مقدونی خواهد بود. و اسکندر مقدونی نبرد را به شرق خواهد برد و البته پیروز خواهد شد. پادشاهان بعدی ایران تاریخ خاص خود را دارند. من مطمئن نیستم که چه مقدار از این را وارد کنم. اردشیر من در نهایت امضای صلح کاله بین یونانیان و پارسیان که صلح را بین آنها به ارمغان آورد با شرایطی که کاملا مطلوب بود، همانطور که با خواندن یادداشت‌های آنجا می‌بینید، شرایطی که کاملا به نفع یونانیان بود، نه برای پارسیان. در اصل ایرانیان در جنگ‌ها علیه یونانیان شکست خورده بودند و برای کاهش این دوره طولانی که هنوز از بین رفته است، آنچه معلوم می‌شود طلای ایرانی در برابر تفرقه یونانی است. برای کاهش این سال‌های بعد، برای کاهش آن به چیزی قابل کنترل، آنچه می‌توانیم به شما بگیم این است که تنها چیزی که امپراتوری ایران را از نابودی زود هنگام نجات داد، تفرقه یونان بود. تنها چیزی که یونانیان را متحد می‌کرد، ترس از پارسیان بود. و هنگامی که پس از صلح کالیاس روشن شد، وقتی روشن شد که ایرانیان به عنوان یک موجودیت سیاسی انجام می‌شوند، آنگاه آنها به انجام کاری که قرن‌ها انجام می‌دادند، بازگشتند و اون کشتن یک دیگر بود. بنابراین جنگ‌های ویرانگر آرمان یونان را فرا گرفت. پارسیان می‌توانند با خرید و استفاده از طلای ایرانی برای خرید قدرت یک نهاد سیاسی یونانی و نبرد علیه موجودیت دیگر یونانیان را زیرکانه فریب دهند. و بنابراین برای یک دوره باقی مانده، این طلای پارسی در برابر تفرقه یونان است، در حالی که امپراتوری ایران هرچه ضعیف‌تر و فاسدتر می‌شود. بنابراین فکر می‌کنم قصد ندارم شما را در داستان باقی مانده این پادشاهان ایرانی راهنمایی کنم و در عوض تصویری از آنچه اتفاق می‌افتد را برای شما ترسیم کنم و این چیزی است که به داستان خاورمیانه پایان می‌دهد. و این پیروزی یک شکل دیگر از جمعیت یونانی است و آن اسکندر مقدونی است. پدر اسکندر مقدونی، فیلیپ، ظاهراً ایده جنگ مقدس علیه ایرانیان را در ذهن داشته است. برای همه واضح بود که ایران ضعیف است و قابل تسخیر است. نیروهای یونانی، اعم از آتنی، اسپارت، قرنتیان یا مقدونی بودند، از پارسیان برتر بودند. بنابراین به نظر می رسید که فیلیپ به ایده جنگ برای پایان دادن به امپراتوری ایران رسیده است. برخی فکر می کنند اسکندر او را کشته است. هیچ راهی برای دانستن وجود ندارد. اما اسکندر به فردی تبدیل می شود که ابزار شکست دادن را دارد، کسی که فرصت شکست دادن پارسیان را پیدا می کند. بنابراین اسکندر یک ارتش مقدونی ایجاد می کند و آنها به این منطقه حمله می کنند. اینجا در رودخانه گرانیکوس، آنها با اولین سربازان ایرانی روبرو شدند و در یک نبرد سخت پیروز شدند. امپراتوری پارس ممکن است به طور جدی تضعیف شده باشد، اما هنوز یک نیروی قدرتمند بود و نیروهای اسکندر در گرانیکوس فقط با درهم شکستن نیروهای ایرانی پیروزی به دست نیاوردند. این یک نبرد سخت است. اما آنها پیروز می شوند و وقتی در نبرد پیروز می شوند، نیروهای خود را به سمت جنوب حرکت می دهند. و این یکی از اسرار بزرگ اسکندر مقدونی بوده است، زیرا تصور می شد که او توسط طلای ایرانی رانده شده است. اما به جای اینکه ارتش خود را به سمت شرق حرکت دهد، ارتش خود را به سمت جنوب حرکت می دهد و در آنجا مصر را فتح می کند. او به مصر می رود، به عنوان یک رهایی بخش پذیرفته می شود، الوهیت می شود و سپس پس از یونان باز می گردد و دوباره نبرد برای فتح ایران را آغاز می کند. بنابراین برای نابودی امپراتوری ایران فقط دو نبرد لازم است، یکی در داعش در اینجا، دیگری در گاگاملن در اینجا. هر دو نبرد سخت هستند. هر دو نبرد می توانستند به هر دو جهت پیش بروند، اما هر دو نبرد توسط نیروهای مقدونی پیروز شدند. پس از گوگاملا، پادشاه پارس توسط سپاهیان خودش ترور می شود و راه برای اسکندر باز است تا به قلمرو تاریخی کوروش مقدونی راه یابد. اسکندر تمام راه را تا هند راهپیمایی می کند. با وجود تمام کمبودهایی که اسکندر داشت، اسکندر مردی شجاع بود و از هر نظر یک نابغه نظامی بود، اما موفقیت اسکندر ممکن است چیزی بیش از برتری سربازان مقدونی باشد. از این گذشته، هر سه این نبردها، گرانیکوس، ایزیس و گوگاملن به سختی انجام شدند. آنچه ممکن است جریان را برای اسکندر تغییر داده باشد، این است که او در زمینه تدارکات نابغه بود. او می دانست که چگونه از تدارکات استفاده کند تا به سربازانش برتری نظامی نسبت به این حریفان کمتر پیچیده بدهد و بنابراین به دلیل توانایی خود در تسلط بر هنر لجستیک توانست نیروهای خود را در طول هزاران مایل حرکت دهد و این کار را با موفقیت انجام دهد. به عنوان مثال، هنگامی که او نیروهایش را به مصر منتقل می کرد، نیروهای خود را از طریق نیروی دریایی که در اینجا در ساحل داشت تأمین می کرد و نیروی دریایی نه تنها به سربازانش غذا می داد، بلکه از آنها نیز محافظت می کرد. و هنگامی که او نیروهایش را به بین النهرین منتقل کرد، در واقع بخشی از نیروی دریایی خود را با قرار دادن کشتی خود بر روی قلتکا، کشتی های نیروی دریایی خود را روی قلتکا و قلتاندن آنها در سراسر زمین استفاده کرد تا بتواند نیروهای خود را از طریق نیروی دریایی در رودخانه های دجله و فرات تأمین کند. چیزهایی از این دست که او را متمایز می‌کرد، حریفانش را آشفته می‌کرد و او را قادر می‌ساخت تا پیروزی و پیروزی‌های متعدد داشته باشد. در اینجا چیزهایی وجود دارد که باید قبل از اتمام دوره به شما بگم، زیرا با اسکندر مقدونی ما واقعاً در منطقه‌ای هستیم که می‌تونیم اون را پس زمینه عهد جدید بنامیم. به نظر می‌رسد اسکندر مقدونی رسول هلنیسم بوده است. اسکندر مانند تقریباً هر فاتحی راضی نبود که به سادگی حمله کند، قطار قاطر را از بین ببرد. قطار قاطری که طلا و نقره را به مقدونیه میبرد، اونقدر بزرگ بود که به سادگی خیره کننده بود. هر دیگری در جهان احتمالاً راضی بود که نقره و طلا را به مقدونیه بازگرداند، به مقدونیه برگردد تا در آنجا بر تخت سلطنت خود بنشیند و در تجملات بمیرد. به نظر میرسد که اسکندر به گونه سیم کشی شده است که فقط میتونه به طور مؤثر در جنگ زندگی کنه. به نظر میرسد مرگ برای اسکندر زندگی بوده است. بنابراین تا زمانی که او فت می کرد، رانده می شد. اما مانند برخی از افراد کلیدی تاریخ به نظر می رسد که اسکندر نتوانسته است از صلح جان سالم به در ببره. پس از فت به بابل بازگشت و در آنجا درگذشت. اما اسکندر چیزی بیش از جنگ و طلا بود. اسکندر یک رسول هلنیسم بود. اسکندر به دنبال این بود که فرهنگ منطقه خود، مقدونیه، یونان و آخایا را بگیرد و اون فرهنگ را به شرق بیاورد. او ده ها شهر را تأسیس کرد که آنها را انتاکیه نامیدند و در کل این منطقه گروه‌هایی از سربازان مقدونی را سپرده کرد تا بتوانند جزایری را ایجاد کنند که ریشه در فرهنگ هلنیستی دارند. این جزایر هلنیسم در نهایت توسط جمعیت بسیار بیشتری در اینجا بلیده می‌شوند. هلنیسم هرچه به شرق می‌رفت، هلنیسم کمتر موفق بود. اما هلنیسم می‌خواست ردپایی از خود به جای بذارد که بیش از حد بزرگ بود که شکست بخوره. و بنابراین حتی اگر هلنیسم بر شرق مسلط نبود، سربازان اسکندر و به ویژه ژنرال‌ها فرهنگ هلنیسم را به ارمغان می‌آوردند که بر هلال حاصلخیز و آناتولی مسلط می‌شد و در نهایت البته نه در شخص سربازان مقدونی بلکه در دولت‌های جانشین به رهبری ژنرال‌های اسکندر پیروز می‌شد. در واقع پیروزی واقعی اسکندر در فرهنگ رومیان بود. اسکندر به دنبال یونانی کردن دنیای خود بود. او به دنبال این بود که به اون یک زبان مشترک بدهد، یونانی کوین، او به دنبال دادن یک زبان مشترک به اون بود، او سعی کرد به اون یک فرهنگ مشترک بدهد و برخی فکر میکنند که او سعی کرد به اون یک دین مشترک بدهد. اسکندر به دنبال یونانی کردن دنیای خود بود، اما فقط تا حدی موفق شد. در دوره زمانی عهد جدید، این دنیایی که در اینجا باستانی است، دنیایی بود که در آن از بسیاری جهات هلنیسم پیروز شد، اما از جهات دیگر جنگ بین شرق و غرب در اینجا ادامه داشت. در سالهای 66 تا 70 پس از میلاد، یهودیان بومی سامی و برخی از یهودیان هلنیستی علیه روم اعلام جنگ کردند و جنگ بین شرق و غرب به یکی از بزرگترین شورش‌های تاریخ روم تبدیل شد. بنابراین کاری که به نظر می‌رسد الکساندر انجام داده است، حداقل در نگاه من که این موضوع را ترک می‌کنیم، این است. او به دنبال یونانی کردن بخشی از جهان بود که فرهنگ خاص خود را داشت و موفق نشد. او برخی را جانشین کرد، اما موفق نشد. در نتیجه دخالت او در اینجا، ما بین شرق و غرب تنش داریم. طعنه آمیز است که تنش بین شرق و غرب امروز بین دولت‌های جانشین پادشاهی‌های باستانی خاورمیانه ادامه دارد، همانطور که در جهان اسلام مشهود است. جهان اسلام یونانی نشده است و جهان باستانی پیشینیان خود را از بسیاری جهات تداوم می‌بخشد. و بنابراین ما امروز اینجا هستیم، قرنها بعد از درگیری بین اسکندر و جهانش، درگیری بین روم و جهان آن، و با این حال تا به امروز صفحات تکتونیکی تضاد بین شرق و غرب در امتداد همین خط شرق و غرب کشیده شدند که ما دنیایی داریم که در آن گویش‌های سامی به شکل عربی غالب هستند، که در آن فرهنگ سامی تحت سلطه جهان اسلام است. بنابراین ما دنیای کتاب مقدس در پس زمینه عهد عتیق را با یادآوری به ما پایان می‌دهیم که اسکندر، در واقع پیشینیان او نیز، درگیری بین شرق و غرب را آغاز کردند که از نظر جغرافیایی و توپوگرافی تا به امروز ادامه دارد. بنابراین با اون، ما بحث خود را در مورد پیشینه‌های عهد عتیق به پایان می‌رسانیم، تشخیص می‌دهیم و با این اظهار نظر به پایان می‌رسیم که من کاملاً تشخیص می‌دهم که اسکندر مقدونی به پیشینه عهد جدید تعلق دارد، اما این حس وجود دارد که اسکندر یک شخص لولا است. او لولا از عهد عتیق تا عهد جدید، از خاورمیانه تا دنیای یونانی است. به همین دلیل، ما این چند لحظه را صرف صحبت در مورد او به عنوان مردی می‌کنیم که به دنبال آوردن هلنیسم به شرق بود، تا حدی موفق شد، اما میراثی از درگیری شرق و غرب را برای ما به جا گذاشت. این افتخار بزرگ من است که این فرصت را دارم تا شما را با دنیای شگفت انگیز پیشینه‌های عهد عتیق آشنا کنم. این دنیایی است که امیدوارم با معرفی شدن به آن مجذوب آن شوید. من مطمئن هستم که این دنیایی است که در آن شما از منابع مطالعاتی فوق‌العاده‌ای که در دسترس شماست، تفسیرها، کتاب‌های شگفت انگیز و اطلاعات تاریخی شگفت انگیزی که اکنون در هزاران کتاب در دسترس است، استفاده خواهید کرد. و امیدوارم که این سفری باشد که تا آخر عمر از آن خسته نشوید. ما می توانیم از یک چیز مطمئن باشیم. ما هرگز همه چیزهایی را که باید بدونیم نخواهیم دانست، زیرا آنچه از طریق باستان شناسی داریم دنیایی است که هرگز از آموزش مطالب جدید به ما دست نمی کشد. بنابراین من امروز در سال 2017 اینجا ایستادم. میدانم که شاید در سال 2018 تبلت عالی بعدی پیدا شود. نسل جدیدی از مردم با نسل جدیدی از داده ها آشنا می شوند که نسل جدیدی از دانش را به ارمغان می آورد، مانند دنیای هیجان انگیز و شگفت انگیز پیشینه. تا زمانی که سرور بازگردد و به این دنیا پایان ندهد، هرگز به بازیابی اطلاعات پایانی نخواهد داشت. باشد که خداوند شما را در حالی که با آن دنیای جدید هیجان انگیز درگیر می شید برکت دهد. از توجه شما بسیار سپاسگزارم. این دکتر دان فاولر در تدریس خود در مورد پیشینه‌های عهد عتیق است. این جلسه 23 درگیری‌های ایران و یونان و پایان ایران است.